اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، سلام و درود فراوان بر یکایک شما باد. انشاءالله که تن سالم داشته باشید و اوقات خوب و خوش را در حال سپری کردن باشید در کنار اعضای خانواده. یاران جان، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. 21 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 6 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 13 اکتبر 2021 میلادی، ما شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه‌ها دعوت می‌کنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد. به صبحگاه چهارشنبه خوش آمدید. برنامه امروز ما مثل هر روز تقویم تاریخ، پس از آن تکرار فرهنگنامه طبق روال هر هفته چهارشنبه ها، تکرار راه رستگاری، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 21 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 13 اکتبر سال 2021 میلادی. نود و پنج سال پیش در روز 21 مهر ماه سال 1305 هجری شمسی شاعر بزرگ ایرانی استاد محمد تقی شوریدی شیرازی درگذشت. محمد تقی شوریدی شیرازی فرزند عباس در سال 1236 هجری شمسی در شیراز زاده شده و در سن 7 سالگی بر اثر آبله از نعمت بینایی محروم گردید. اما از آنجا که دارای هوشی سرشاره بود، در مدت کوتاه به وسیله اشعارش بلند آوازه گردید و شعرش بر زبان ها افتاد. محمد تقی پس از آن راهی تهران شد و مورد توجه ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت و لقب فصیح الملوک دریافت کرد. محمد تقی شوریده آنگاه به شیراز عزیمت نمود و تا پایان عمر در آنجا بود. سرانجام این شاعر شیرازی در سنی 69 سالگی وفات یافت و در جوار مزار شیخ اجل سعدی شیرازی مدفون گردید. شوریده شیرازی در قصیده سرایی، غزل، طنز و مطایبه نبوغ بسزا داشت. او به ویژه در سرودین اشعاری که متضمن کلمات عامیانه و اصطلاحات اهالی فارس است، مهارت فراوان از خود نشان داده است. از شوریده شیرازی آثار بر جای مانده است که دیوان غزلیات، آذر، کشف المواد و نامه روشندلان از آن جمله اند. پنجاه و هفت سال پیش در روز 21 مهر ماه سال 1343 هجری شمسی، لایحه کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی به تصویب مجلس فرمایشی رژیم شاه رسید. بر اساس این قانون، مستشاران نظامی آمریکا در ایران از تعقیب قضایی دادگاه‌های این کشور یعنی ایران مسئول شدند و در صورتی که مرتکب جرمی می‌شدند باید در دادگاه‌های آمریکا به آن رسیدگی می شود. این قانون به مفهوم نقض حاکمیت ملی و اهانت به مردم ایران بود. به همین دلیل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چند روز بعد در یک سخنرانی تاریخی ابعاد این قانون را برای مردم روشن نمود و به شدت به شاه و امریکا حمله کرد. این سخنرانی باعث دستگیری و تبعید امام در روز 13 آبان سال 1343 هجری شمسی شد. سه سال پیش در روز 21 مهر ماه سال 1347 هجری شمسی، استاد حسین بهزاد از اساتید برجسته هنر مینیاتور ایران درگذشت. بهزاد در نوجوانی به نقاشی علاقه فراوان داشت و با ارائه آثار هنری به تدریج مشهور شد و سرانجام به عنوان بزرگترین و پرآوازترین مینیاتوریست معاصر ایران شناخته شد. این مینیاتوریست برجسته در بکارگیری رنگ ها از شیوه های بده استفاده می کرد و با رنگ نشان می آفرید یا غم و اندوه را به بیننده القا می کرد. تابلوهای شاهنامه فردوسی و ایوان مدائن از جمله آثاری ارزشمند استاد بهزاد به شمار می روند. و 23 سال پیش در روز 21 مهر ماه سال 1377 هجری شمسی، استاد رجب علی مظلومی، محقق و نویسنده برجسته ایرانی درگذشت. دکتر رجب علی مظلومی در سال 1306 هجری شمسی در نیشابور به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش و در مسجد مقدس به پایان برد و سپس تحصیلات عالی را در زمینه روانشناسی و ادبیات ادامه داد. مطالعات متنوع و گسترده ایشان در زمینه‌های قرآن شناسی، حدیث شناسی، حکمت و عرفان، تاریخ و هنر اسلامی و به ویژه امور تربیتی منجر و نگارش بیش از 90 جلد کتاب و 500 مقاله در طول نزدیک به نیم قرن تلاش و پژوهش توسط این محقق برجسته گردید. استاد مظلومی در سال 1374 هجری شمسی در اثر عارضی سکته مغزی در منزل بستری شد و سرانجام در روز 21 مهر ماه سال 1377 در سن 71 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقریم تاریخ امروز چهارشنبه 21 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 اکتبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم تکرار فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. ما هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: میراث فرهنگی، قربانی سیاست و سود و رونمایی از کتاب جدیدی شاعران فارسی گوی چهار کشور جهان در هند. و اینک از آن توجهتان را به مطلب تحت عنوان میراث فرهنگی، قربانی سیاست و سود جلب میکنیم. افغانستان سرزمین به درازای تاریخ است که در هر گوشه آن آثار این خدمت تاریخی را زنده نگه داشته است. گوشه هایی که گرچه هنوز زنده اما ناشناخته و تاریک مانده است. علی‌رغم حوادث 4 دهه گذشته، در حال حاضر این کشور با داشتن بیش از 10,000 سایت باستانشناسی مهم بعد از کشوری مصر دومین غنی‌ترین و ارزشمندترین گنجینه های باستانشناسی دنیا را در خود جای داده است. همه چیز از هشدارها و درخواستها برای حفاظت از آثار تاریخی موزه ملی افغانستان آغاز شد. هشدارهای با هدف جلوگیری از تکرار فاجعه 20 سال قبل در افغانستان. محمد فهیم رحیمی، مدیر موزه ملی افغانستان، بعد از ظهر دوشنبه برابر با 25 مرداد ماه، یعنی مصادف با 16 آگوست سال روان، در پیامی که در صفحه موزه ملی افغانستان در فیسبوک منتشر شد، از جامعه جهانی و مسئولان امنیتی برای حفاظت از آثار تاریخی افغانستان و موزه ملی این کشور درخواست کمک کرد. او در این مطلب تاکید کرد که متاسفانه شهر کابل امروز شاهد هرج و مرج بی سابقه بوده و در ساحات مختلف شهر با استفاده از این فرصت غارتگران کوشش های را برای غارت و تخریب اموال عامه و خصوصی نمودند. اگر چه تا کنون کارمندان موزه ملی افغانستان آثار و اموال این نهاد را مسئول نگه داشتند، ولی ادامه این هرج و مرج سبب نگرانی جدی مسئولان موزه ملی افغانستان شده است. به دنبال تحولات اخیر در افغانستان، سازمان یونسکو هم حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی این کشور را در برابر آسیب‌های احتمالی خواستار شد. این سازمان با انتشار بیانیه بر لزوم حفظ میراث فرهنگی افغانستان در جریان قدرت گرفتن نیروهای طالبان در این کشور تاکید کرد و خواستار آن شد تا تدابیر لازم جهت حراست از آثار باستانی و تاریخی منطقه در برابر آسیب و غارت اندیشیده شود. پس از این هشدارها، شورای جهانی موزه‌ها یعنی ایکوم نیز درباره وضعیت پیشروی میراث فرهنگی افغانستان ابراز نگرانی کرده و در بیانیه نوشت: در روزهای اخیر ایکوم جهانی به همراه جامعه بین‌المللی رویدادهایی را که در سراسر افغانستان در حال وقوع است با نگرانی پیگیری می‌کند. ایکون به ویژه نگران تهدید غیر نظامیان و مردان و زنان افغان است که زندگی خود را وقف حفاظت از میراث فرهنگی غنی و متنوع این ملت تاریخی کردند. شورای بین المللی موزه های ایکوم ابراز امیدواری کرده که همه مقامات در سراسر افغانستان و تمامیت موزه ها، مجموعه های آنها و آثار میراثی و همچنین متخصصان میراثی که از این میراث ملموس و ناملموس حفاظت کردند بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا جنسیتی و قومیتی احترام بگذارند. به دنبال سالها بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و ناامنی، میراث فرهنگی کشور افغانستان آسیب بسیاری دیده است. طالبان در سال 2001 با ویران کردن مجسمه های بودا افغانستان را از داشتن یکی از میراث های فرهنگی و تمدنی مهم جهان محروم ساخت. آنها همچنان شمار زیادی از آثار ارزشمند باستانی و فرهنگی کشور را که دارای تصاویر انسان یا جانوران بود از بین بردند. از سوی دیگر غارت اشیای تاریخی افغانستان طی چند دهه گذشته موجب شده است که افغانستان بیش از سایر کشورها و مناطقی درگیر در جنگ میراث فرهنگی و باستانی خود را از دست بدهد. گزارش های زیاده در این زمینه حاکی از آن است که اشیای قیمتی و تاریخی موزه های این کشور توسط قاچاقچیان به سرقت رفته و به گوشه و کنار جهان قاچاق شده است. متاسفانه غارت قاچاق آثار باستانی و فرهنگی افغانستان حتی در دوره پس از طالبان و در دو دهه گذشته هم جریان داشته و همین اواخر خبرهای از قاچاق گنجینه طلای باختر شایع شد که نگرانی گسترده در بین علاقمندان به میراث فرهنگی به وجود آورد. گواهی این غارت گسترده خبرهای است که هر از چندگاهی منتشر می شود و بازگشت تعداد از آثار قاچاق شده از افغانستان به این کشور را اعلام می کند. به عنوان مثال 23 اپریل امسال یورونیوز اعلام کرد که مجموعه از 33 اثر باستانی مصادره شده از یک فروشنده آثار هنری مستقر در نیویورک از سوی ایالات متحده به دولت افغانستان تحویل داده شد. به گفته مقامات قدمت این آثار به قرون دوم و سوم میلادی باز می‌گردد و از یکی از پرکارترین قاچاقچیان آثار باستانی در جهان به دست آمده است. چند پیش نیز انگلیس 600 اثر تاریخی افغانستان را به کابل بازگرداند. رئیس موزه ملی افغانستان گفته که این آثار در جریان جنگ ها غارت و به این کشور قاچاق شده بود. او اعلام کرده که پیش از این در ماه فوریه سال 2009 میلادی هم 2000 اثر تاریخی دیگر افغانستان از انگلستان بازگردانده شد. آمارها میگویند که از سال 2007 میلادی تا اوایل سال جاری میلادی 9000 اثر تاریخی غارت شده افغانستان به موزه ملی این کشور بازگردانده شده است، اما هنوز هم شمار زیادی از آثار تاریخی افغانستان در موزه های خارجی و مجموعه های شخصی در بیرون از این کشور نگهداری می شوند. به عنوان نمونه در دوره حاکمیت کمونیست‌ها در افغانستان آثار گرانبها ورزشمند به شوروی سابق منتقل شد و تاکنون روشن نیست که سرنوشت این آثار چی شده است. در هر حال افغانستان امروزی در قلب آسیا هرچند ایام پرحادثه را از سر می‌گذراند، اما حقیقت این است که تاریخ بلخ، بامیان، نیمروز، کابل، هرات و مرو دارای خدمت چند هزار ساله است. سرزمینی که با راه تاریخی ابریشم طی قرن‌ها زمینه تجارت و مهاجرت را به درون مرزهای خیش فراهم نموده و از این مسیر جریان‌های متوالی از هویت‌ها، فرهنگ‌ها و باورها پذیرفته و عبور داده است. این ویژگی به این کشور موقعیت مهم و ویژه در شکل دادن به موزاییک غنی از تمدن‌های بزرگ همچون یونانی، ایرانی، بین النهرینی و هندی داده است که میراث فرهنگ باستانیش را ترسیم می‌کند. از پیکره‌های یونانی، بودایی تا نگاره‌های دیواری بامیان و و تا نقوشی تذهیب و خوشنویسی که زینت بخشی بناهای دوران اسلامی هستند، جملگی ما را به سرزمین با غنای فرهنگی بسیار روبرو میکند که برای آشنایی با آن نباید زمان را از دست داد. در پایان باید گفت که افغانستان دارای میراث غنی است و امیدواریم که این میراث فرهنگی ارزشمند از دستبرد و تخریب و نادیده انگاری و فراموشی در امان بماند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً مراسم رونمایی از کتابی جدید شاعران فارسی گوی معاصر چهار کشور جهان به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار گردید. گزارش همکارمان عبدالملکی و شرح این موضوع.
این کتاب هایی که روی دست ها قرار دارند شعر فارسی شاعران چهار کشور جهان است که در یک سال اخیر سروده شده اند. سلامی به صبح خراسان با همان لهجه بخارایی، از کنار روزها با چشمهای شرقی، نغمه های تاجیکی، راه و بی جهت نیستم خراسانی از جمله عناوین کتبی است که در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو رونمایی شد.
از تاجیکستان، از افغانستان، از هندوستان و از ایران عزیز این شعرا اومدن شعر سرودن، خواستن گامی بردارن در راه صلح و دوستی و بشریت رو متوجه کنن که راه انسانیت از معارف و عرفان و شناخت خداوند و این فلسفه شیرین میگذرد، نه از راه کینه و عداوت.
اغلب این آثار متعلق به شاعران جوان فارسی گوی کشورهای حوزه زبان فارسی جهان است.
9 تا شاعر فارسی زبان ما از هندوستان چاپ کردیم، 2 تاش از خانم‌ها بودن، علاوه بر اون یه مجموعه دیگه هم چاپ کردیم از شعر کودک هندوستان که برای بار اول بود که شاعرها می اومدن شعر کودک میگفتن، و 10 تا کتاب قبلا هم 2 تا 12 تا فقط شاعر فارسی زبان هند رو در این دوره معاصر ما چاپ کردیم. این در زمانی است که شعر فارسی در هندوستان دیگه در دوره سخت فترت خودش بود. ما اینو تلاش کردیم با وجود شاعران جوان زنده کنیم و الحمدلله اتفاق افتاد.
ایران و هند خانه یاران یک دل است، ای مایه غرور وطن.
هند از گذشته های دور محل چاپ کتب فارسی بسیاری بود و حالا می شود دوباره آثار شیرین فارسی را از این دومین کشور پر جمعیت جهان به جهانیان رساند. در بخش از این مراسم از خدمات فرهنگی و ادبی آقای علیرضا قزبه، شاعر انقلابی کشورمان در پایان مأموریتش در هند قدردانی شد. در 2 سال گذشته 32 کتاب شاعران فارسی گوی از 4 کشور ایران، هندوستان، افغانستان و تاجیکستان منتشر شده. روند چاپ این کتاب ها همچنان ادامه خواهد داشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یاران همراه، عزیزان شنونده، تکرار راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوند عزیز و مهربان، سلام شنوندگان گرامی، همراهان گرامی صدای خراسان، با برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم. این امید است که چون برنامه قبلی نیز پذیرای گفتارهای ما باشید و در شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید گفتار راه رستگاری و دیگر برنامه های صدای خراسان را با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید. و حالا از شما دعوت میکنیم شنونده گفتار امروز باشید که در موضوع کمک به فقیران و مستمندان تدارک دیده شده است. همونطور که در برنامه گذشته نیز ذکر شد، یکی از راه‌ها و تدبیرها یا ترفندهای شیطان رجیم برای دور کردن انسان‌ها از عبادت و کار ثواب، ترساندن آنها از کمک رسانی به مردم مستمند و فقیر است، با این بهانه که این امر باعث تنگدستی خودی اشخاص خیر یا کمک رسان می شود. اما قرآن مجید و آموزه های اسلامی این امر و این ترفند شیطان را رد کرده به اشخاص نیکوکار و خیرخواه راه های رسانیدن کمک به مستمندان و فقیران را گوش زد و فایده های آنها را نیز بیان می کنند. اما گفته نیست یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی که همواره بشر با آن روبرو است، علی‌رغم پیشرفت‌های صنعتی و مادی، فاصله طبقاتی است. به این معنا که در یک سو ایده غرق در ثروت و ناز و نعمت بوده و از بهترین وسایل آسایش و رفاه بهره‌مند باشند، و در سوی دیگر ایده به اندازه در فقر و نداری غوطه‌ور باشند که حتی از تهیه لوازم ضروری زندگی از قبیل غذا، لباس، مسکن و چیزهای دیگر عاجز باشند. طبیعی است که در چنین جامعه‌ای رنگ عدالت و برابری به چشم نمی آید. در چنین اوضاعی تأسف‌بار استراب، نگرانی، بدبینی و جنگ و دشمنی و ناامنی امر اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا در این جامعه های غیر انسانی درهای مدد رسانی و کمک رسانی اجتماعی بروی فقیران بسته است و فقیران برای اداره زندگی خیش نیاز به منبع درآمدی دارند که با آن مخارج زندگی خود را تأمین نمایند. وقتی مردم جامعه دست رد بر سینه پردرد و سوخته فقیران میزنند، آنها چاره جز پناه آوردن به شغلهای کاذب و مفسد انگیز از قبیل فروش مواد مخدر، سیدیهای مبتذل و غیر اخلاقی و غیره ندارند و در پاره از مواردها نیز در اثر شدت فقر و نداری پا را فراتر نهاده و به فساد اخلاقی از قبیل خودفروشی، عمل شنیع زنا و دیگر عملها که اساس و بنیان نظام اخلاقی و رفتاری یک جامعه را برهم می زند روی می آورند. اگرچه فقر و تنگ دستی مجوز روی آوردن به چنین رفتارهای غیر انسانی و ناشایست نمی باشد، ولی به هر حال مردم جامعه از نظر صبر و شکیبایی در یک سطح نیستند. گروهی در اثر عمق ایمان و باور درونی به خدای عالم طعم تلخ فقر و نداری را در کام وجود خود تحمل کرده و ظاهر خود را چون انسان بی نیاز حفظ می نمایند، به گونه ای که زبان به شکوه و گلایه نکشوده و دست نیاز به سوی دیگران دراز نمی کنند. این دسته از فقیران انسانهای بسیار صبور و با استقامتی هستند که به قول معروف بین مردم صورت را با سیلی سرخ نگاه داشتند و در مقابل ایده قابل توجهی از مردم از این صبر و تحمل و خواسته برخواسته از ایمان بی نصیب هستند و از این رو تا زمان محدودی می توانند طعم تلخ فقر و نداری را تحمل نمایند و بالاخره روزی فرا می رسد که کاسه صبرشان لبریز گشته و سرمایه عظیم ایمان خود را به باد فنا داده و برای خاموشی آتش فقر و تنگدستی و رفتارهای ناشایست و غیر انسانی روی می آورند. با توجه به آنچه ذکر شد، این انسانهای مؤمن و خداجو و خیرخواه هستند که باید قشرهای یاد شده آسیب پذیر جامعه را از مرداب فساد و فحشا نجات دهند تا در سیل ویرانگر فقر و نداری غرق نشوند. اسلام برای درمان این درد اجتماعی رای حل بسیار مفید و کارآمدی را پیشنهاد می دهد و آن این که سطح زندگی مردم جامعه از نظر اقتصادی با هم یکسان و برابر شود تا فقیران نیز بتوانند همانند دیگر قشرهای جامعه نیازهای خود را به آسانی تأمین نمایند و این نمی شود مگر از طریق کمک‌های مالی از قبیل زکات، صدقه و غیره. یاران همراه، برنامه راه رستگاری را با گزارش ادامه می دهیم که درباره کمک‌های بشردوستانه توسط یک گروه از اشخاص خیر یا کمک‌رسان به نیازمندان در اطراف شهر تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران حکایت می‌کند.
بعضی وقتا زیر پوست این شهر بزرگ کارهای نیکی داره انجام میشه که شاید ماها از اونها خیلی کم اطلاع داشته باشیم. اینجا هم یکی از اون جاهاست، منزلی که آدمهای خیر به تأسیس از توصیه کمک به نیازمندان در اونجا گرد هم اومدن.
روب یه دونه، عدس یه دونه.
افراد خیر آذوقه‌های غذایی رو بعد از بسته‌بندی میبرن به مناطقی در اطراف تهران، یه جاهایی که ساکنان اون تو کوروپس خانه ها دارن زندگی میکنن. آدم های اینجا حتی به نان شبشون هم محتاجن. محرومیت تو اینطور جاها داره موج میزنه.
چرا گریه میکنی مادر؟
بزرم مریضی ایلال نداره، پول ندم که اون دکتر ببرم.
اونها وقتی ماشین کمک های خیرین رو دیدن انگار دنیا رو بهشون دادن.
سر خانم برو.
اون که کولر میخواست کی بود؟
نه اون خونه اولیه.
مریضا رو دعا کنی.
خوبه دل ما روشن میشه.
سختم، هیچی ندارم، آواره هم. نه کولر دارم، زنم مریضه.
وقتی که آدم گرسنه یک تیک نونی جوان باشه چقدر خوشحال میشه. از گشنگی در میاد، از تشنگی در میاد.
بیش از همه این بچه ها بودن که دلشاد می شدن.
یا بودن برای
برنج آوردین، دیگه خورما آوردین.
بیشتر از خودم بچه هم دعا می کنیم، خدا شده.
افراد نیکوکار می گفتن ما همیشه اینطور جاها آذوقه می یاریم، ولی تو این ایام که ثوابش بیشتره بیشترش کردیم این کار رو.
خیر و برکاتش بیشتره، صدقهش بهتره، ثوابش هم بیشتره.
توفیقی هستش که هر کسی اگر واقعا تواناییشو داشته باشه بتونه به همنوع خودش کمک بکنه.
اما نکته قابل توجه و تأمل اینجاست.
ایمانی دیگه نمیگیری شما؟
نه، ما اصلا توی فام
پولو اونو میارید اینجا؟
بله بله، ما پولایی رو که قراره که به مهمانی به اقوام بدیم، به دوستان بدیم، همه رو جمع میکنیم اینجا خرج میکنیم.
مهمونیای پر از تشریفات دارن، بیارن خرج یه همچین جاهایی بکنن، یه همچین عزیزایی که اینجا دارن زندگی میکنن.
به هر حال ایام بهترین فرصت برای دستگیری نیازمندان هست، دستگیری که مولا علی علیه السلام می فرماید
محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.
ناگفته نماند که اگر ثروتمندان جامعه بخشی از سرمایه های خود را به سر و سامان بخشیدن به زندگی فقیران و نیازمندان اختصاص دهند، علاوه بر این که از پاداش های بسیار ارزشمند معنوی بهرمند می شوند، به حفظ ثروت خود نیز کمک نموده و پیش راه بسیاری از ناامنی های اجتماعی را خواهند گرفت و در حقیقت مال و دارایی خود را تا حدی قابل توجهی از خطرهای مختلف بیمه کردند، زیرا افراد خلافکار اگر از لحاظ اقتصادی تأمین شوند دست از خلاف و قانون شکنی بر می دارند. شاید شما عزیزان شنونده با این سوال روبرو شده باشید که این همه سفارش و تاکید بر مسئله دستگیری از فقیران برای چیست؟ حتما آثار مفید و درخشانی بر آن جلوه‌گر است که مورد پافشاری خدا و اولیای الهی قرار گرفته است. در پاسخ باید گفت که شما مخاطب گرامی درست حد زدید. موضوع ارزشمند دستگیری از فقیران و مستمندان دارای آثار بسیار مفید و ارزنده است که آشنایی با آنها موجب شگفتی و تعجب فراوان است که انشالله در برنامه های آینده به بخش های از آثار درخشان کمک رساندن به فقیران و تنگدستان اشاره میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا به پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله که همگی ما و شما در امر مفید و سازنده کمک به نیازمندان و فقیران تلاش نماییم تا انشالله موجبات رحمت خداوند را فراهم آوریم. خداوند نگهدارتان.
چرا زیدرم به چشمت نهفته، چه کس باشب از چشم تو قصه گفته، که من چون شهابی که مثل حبابی چون این در هوایت رها شده فنا شده. کدام این پرنده در این صبح روشن ز من گفته با تو ز تو گفته با من، که من چون ستاره که مثل شراره چون این در هوایت فنا شده رها شده. بهار دل من قرار دل من به گوشه غم صفای تو بود، به خلوت شب نوای تو بود، تو نور خدایی کجایی کجایی، ندیده رهایی به گوش دلم صدای تو ستاره شمردم ز پنجره ای من، مگر که در آیی تو یک شب از این ره به خانه من. به دریا سپردم به خاطر تو جان، مگر که بگیری ز موج و ز طوفان نشانه من. نوای رسایت صدای رهایت به کوچه شب کشیده مرا، بیا که ببینی که جان غمینی دوباره به لب رسیده مرا. زرنج زمانه
چرازی درم آب چشمت نهفته، چه کس باشد از چشم تو قصه گفته، که من چون شهابی که مثل حبابی چنین در هوایت رها شده.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
دیدارهای رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات اتحادیه اروپا، اجرا شدن 40% برنامه دعوت جوانان تاجیکستان به خدمت سربازی و رفع ممنوعیت بازگشت 150,000 کارگر مهاجر تاجیک به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجا قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر خود به بلژیک با مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا دیدار و مسائل مختلف همکاری بین دو طرف را بررسی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با شارل میشل رئیس اتحادیه اروپا، لیون تیلو رئیس مجلس نمایندگان پارلمان بلژیک و جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاسی خارجی و امنیتی دیدار کرد. رحمان در دیدار با رئیس اتحادیه اروپا اظهار اطمینان کرد که نتیجه های مذاکرات انگیزه جدی برای گسترش همکاری چند جانبه بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا خواهد داشت. طرف ها همچنین تقویت و توسعه همکاری در زمینه های صنعت، معدن، زیرساخت ها، نیروگاه های آبی، کشاورزی و گردشگری را بررسی و در مورد استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود بحث و تبادل نظر کردند. در این دور طرف ها همچنین بر مسائل مهم منطقه جمله افغانستان، گسترش روابط در بخش های انرژی، منابع آب، تغییر اقلیم و رفع پیامدهای آن، آموزش و همکاری های دو جانبه توجه ویژه داشتند. امام علی رحمان همچنین در ملاقات از مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا برای کمک 112 میلیون دلاری این اتحادیه به کشورش در دوران گسترش بیماری کووید 19 تشکر کرد و خواستار تنظیم سازشنامه همکاری های بلند مدت میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا شد که زمینه اعطای تسهیلات برای صادرات محصولات شرکت های تاجیکستانی به این اتحادیه را فراهم سازد. حکومت تاجیکستان طرح قانونی تشدید مجازات آموزش های دینی غیر مجاز در این کشور را برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستاد. در صورت تصویب این طرح، مجازات افرادی که با آموزش های دینی غیر مجاز از طریق حضوری یا فضای مجازی مشغول هستند شدت خواهد یافت. نصرت الله مرزایف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در این زمینه توضیح می دهد.
در قانون مذکور ماده نو با چنین مضمون افاده می یابد: غیر قانونی براه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه اینترنت، اگر این کردار خصوصی دینی اکستریمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق‌نکنی ها سازش نباشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین ملت یا بدین آن جزا داده می شود.
سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از اجرای 40% برنامه جذب سربازان به خدمت نظام وظیفه در 11 روز نخستین ماه اکتبر سال جاری خبر داد. سرهنگ فریدون محمد علی زاده گفت در ولایت بدخشان این برنامه 100% اجرا شد و تاکید کرد که در مناطق مرکزی تاجیکستان این برنامه نزدیک به 61%، ولایت سوخت بیش از 32% و ولایت خطلان نزدیک به 30% اجرا شده است. شهر دوشنبه نیز برنامه اعزام سربازان به خدمت نظام وظیفه را حدود 50% اجرا کرده است. در تاجیکستان هم سالا در فصل‌های بهار و پاییز برنامه اعزام جوانان بالای 18 سال برای خدمت در نیروهای مسلح این کشور اجرا می شود. اما اخیراً با تصویب قانون جدید نظام وظیفه در تاجیکستان زمینه خرید خدمت سربازی فراهم شد که با پرداخت مبلغ 25500 سومانی معادل $2200 می توان کارت معافیت دریافت کرد. مقامات باختر مرکز ولایت خطلان از بستگان ده ها کارمند سابق دولت خواستند که خانه های خود را ترک کنند، زیرا آنها دیگر حق زندگی در این خانه های سازمان را ندارند. مقامات ولایت میگویند این خانه ها دولتی است و فرد یا خانواده مجاز به استفاده شخصی از آنها نیست. خانواده سید مراد خاتموف نوازنده و استاد موسیقی تاجیکستان یکی از آنهاست. فرزندان سید مراد خاتموف میگویند خانه هدیه به پدرشان بود. صدای بارانه سیدوا و محبت دوست محمدوا را در این زمینه میشنوید.
خب 28 خولی کنید روزی 29 خولی که نکنید مجبوری خونه کشیده میگیری. این خونه رو برای پدرم برای خدمتش رئیس ولایت داده بودن. وزی با مادرم من برام تئاتر کار میکردن. ای همجا برومدن مادرم من نفقه. یکی بسیار عذاب دادن.
وقتی که رحمتی پدرم زنده بود و پدرم این رو توفه کردن. وقتی که پدرم مرد اومدن که هیچ خیلی دولت خونه توفه دادن و گشت کشیده میگیرد همینش و حیران شدم.
پولی نداریم کواتیر بشمیم. پولی نداریم خونه بخریم. جنوب همون سال اینستوت اومده افته چی کم بودی داریم گب زنیم فیزونده شون مرده که من خسته افته که ما خونه نداریم. بعد همیشو میرده هم نگه فیزونده هم مایلسته افته که اول همی پروفیسر خونه میتیم. خیزونده شد ما کشو میریم چکا میکنیم خود نوگانوم هم دادن که بخیزینه خونم. 49 سالی کاری دارم. در ساحه معارف کار کردستی یک عمر در معلم یونیورسیتی بود. این نامزد داره کارمند شایسته جمهوری پروفسور دکتر 4 تا دیپلم داره. نخو که من قد یک خونه را نداشته باشم که میره ما بگیرم. ما کجا میرم چکا میکنم میگیرمش.
هم ما همیشه بجون آوردگی هم که دیگه ما تمام نمیدونیم بجا رویم. بگذار و دادی ما رفتن بگذار ما غیر قانونی خدمتی نیستن خونه خدمتی میشد که قطعی همکار باید شرطنامه بسته شود خونه خدمتی باید شود که پروتکل یک نمود براست.
رئیس فدراسیون کارگران مهاجر خارجی در روسیه از عفو شدن 150 هزار کارگر مهاجر تاجیک خبر داد. وادیم کاژنوف گفت این تعداد کارگران مهاجر تاجیکستان میتوانند برای کار به روسیه بازگردند، اما این عفو شامل آن دسته از کارگران مهاجر تاجیک میشود که با حکم وزارت داخله روسیه برای نقض قوانین کار و اقامت از روسیه اخراج شدند. به خیلی کارگران مهاجر تاجیکستانی که با حکم دادگاه‌های روسیه از قلمرو این کشور اخراج و ممنوع ورود شدند باید منتظر پایان مدت زمان ممنوعیت ورود خود به روسیه باشند. وادیم کاژنوف تاکید کرده است که نام کارگران مهاجر تاجیکستانی که مورد عفو قرار گرفتند از سامانه وزارت کشور روسیه به عنوان افراد ممنوع ورود حذف شده و این افراد مجاز به بازگشت به روسیه میباشند. همچنین به کارگران مهاجر غیر مجاز خارجی که 3 سپتامبر سال جاری در قلمرو روسیه موفق به رسمی کردن حضور خویش در این مدت نشدند تا 3 دکمبر سال جاری فرصت داده شده است که در ادارات امور مهاجرت روسیه رسما ثبت نام و حضور خود را قانونی کنند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و توجهتون رو به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران از ساعت 17 روز شنبه در هفته 4 مقدمات جام جهانی 2022 در ورزشگاه آزادی تهران میزبان کره جنوبی بود. این دیدار بدون تماشاگر برگزار شد و در پایان هر دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند. اکنون تیم جمهوری اسلامی ایران با 10 امتیاز صدرنشینی گروه آس و کره جنوبی نیز با 8 امتیاز در رتبه دوم این رقابت ها قرار دارد. تیم ملی زیر 23 سال تاجیکستان دیدار دوستانه با تیم این 23 سال ویتنام برگزار کرد. این بازی که در دبی برگزار شد با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. گل تیم ملی زیر 23 سال تاجیکستان را رستم سویروف به ثمر رساند. دختران نوجوان تیم وزنه‌برداری ایران با کسب 2 مدال برنز، 2 نقره در رده سوم جهانی قرار گرفتند. مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان دختر جهان از 12 تا 20 مرد در جده عربستان برگزار شد. تیم نوجوانان ایران نخستین حضوری بین المللی خود را نیز در این مسابقات تجربه کرد که با کسب اولین نشانهای تاریخی دختران همراه شد. تیم دختران ایران در مجموع 2 مدال نقره، 2 برنز و در مجموع 393 امتیاز کسب کرده در رده سوم قرار گرفت و تیم های امریکا و روسیه هم اول و دوم شدند. مسابقات آزاد تیروکمان تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در این مسابقه 38 ورزشکار از مناطق دوشنبه، سوخت و فرغانه ازبکستان شدند. این مسابقه هم در 2 بخش مردان و زنان برگزار شد. در این رقابت ها یادواره زیبونیسار رستم و قهرمان تاجیک در رشته تیروکمان در المپیک 1976 مونترال کانادا بود. و شرکت جودوکار تاجیک در مسابقات گرند اسلم 2021 فرانسامان محمد بک ورزشکار تاجیکستان در وزن 73 کیلوگرم در مسابقات جودو که از 16 تا 17 اکتبر در پاریس برگزار خواهد شد شرکت میکند. تاکنون 177 جودوکار مرد و 124 ورزشکار زن از 48 کشور جهان برای حضور در این مسابقه ها اعلام آمادگی کردند. صادرات محصولات از تاجیکستان در 6 ماه نخست امسال 2 برابر افزایش یافته است. تاجیکستان در 6 ماه اول امسال حدود 1 میلیارد دلار کالا صادر کرده که این میزان 2 برابر در مقایسه با دوره مانند سال گذشته است. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در ماه ینور تا یولی امسال 3 میلیارد و 550 میلیون دلار بوده است که 44.7% بیشتر از شاخصی زمان مانند سال 2020. بیش از نیمی ها 53% از صادرات تاجیکستان سنگ‌ها و فلزات گرانبها و نیمه قیمتی بود با ارزش 709 میلیون دلار اعلام شده است. این میزان 2-3 برابر بیشتر از مدت مانند سال گذشته است. واردات کالا در این مدت نیز 2 میلیارد 218 میلیون دلار برابر شده که 27% بیشتر از زمان مانند سال 2020 میلادی بود. تاجیکستان با 112 کشور در این مدت 2 دوستی تجاری داشته است. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این مدت سوئیس بوده است و ارزش تبادل تجاری دو کشور 723 میلیون دلار اعلام شد. همایش 110 سالگی ساتم لغزاده ادیب تاجیک در شهر دوشنبه برگزار شد. ساتم لغزاده یکی از چهره‌های ماندگار تاجیکستان است که در ادبیات معاصر تاجیکستان خدمات ارزشمند از او بر جای گذاشته است. کتابی شب گریستن ما داستان زندگی ابو حکیم ابوالقاسم فردوسی ویژه نوجوانان از نوشته های لغزاده است که نسخه ورای شده آن 22 سال پیش برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نیست شد. از مهمترین آثار او پیش از جنگ جهانی دوم میتوان به نمایشنامه شادمان و کلچکداران سرخ اشاره کرد. سرودن اشعار اپرای رودکی نیز از دیگر کارهای ماندگار است. کرامت الله مرزایف و عسکر حکیم نویسندگان تاجیکستان درباره شخصیت ساتم لغزاده اینطور اظهار نظر میکنند.
داری ترجمه امروزه ادبیات ما بودن. از جهت زبان اثرهای اون کس ترجمه کردن امروز هم نادر است. ما همین مجلس ما باز بیشتر و ایجادیتشان و شخصیتشان زیادتر آشناتر شدیم، زیادتر تأثیرات حاصل کردیم.
استاد اولغزاده همچون شخصیت هم، همچون انسان، همچون فرد هم به قهرمانهای اثرهای خود نهایت مانند بودند. زیرا قهرمانهای اثرهای استاد ساتم اولغزاده درخشانترین چهره های زمان خود هستند که برای آزادی، عدالت، برابری و معرفت مبارزه کردند.
اورژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد رئیس جمهوری این کشور بر اساس سرشماری سال 2020 اعلام کرد که جمع تاجیکستان به 9,661,000 نفر رسید است. سرشماری جمع تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2020 انجام شد که نتیجه آن 12 اکتبر این سال منتشر شد. بر این اساس 4,901,000 نفر مرد و 4,760,000 نفر نیز زن می باشند. بیش از 2,528,000 نفر حدود 26% جمعیت تاجیکستان ساکنان شهرها و 7,133,000 نفر یا بیش از 73% در مناطق دهات زندگی می کنند. در 10 سال گذشته جمعیت تاجیکستان 2,097,000 نفر بیشتر شده است. تفکیک جمعیت نشان می دهد که در ولایت کوهستان بدخشان 227,000 نفر، ولایت سوخت 2,770,000 نفر، ولایت ختلان 3,444,000 نفر، ناحیه های مرکزی 2,270,000 نفر و شهر دوشنبه 948,800 نفر زندگی میکنند. در حالی که به دلیل گسترش ویروس کرونا گذرگاه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان به طور کامل باز نشده، شرکت گردشگری متین تراول از استاد مقابله با کرونا اجازه‌نامه گردشگری دریافت کرده است. این شرکت می‌خواهد گردشگران را به سمرقند و بخارا ببرد. محسن ملک و مدیر شرکت سیاه و تعداد شهروندان را در باره سفر به ازبکستان این طور اظهار نظر کردند.
در حقیقت سرحد امروز از جانب تاجیکستان یعنی به سمت ازبکستان سفر کردن آزاد شده نیست. نوبسته از این ما در هماهنگی با کمیته رشد سیاحی نزد پرزیدنت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات دخلدار توسط مکتوب های رسمی زمینه حقوقی همین سفر را تشکیل کردیم.
سمرقند من و جوانی ما بسیار رفته گرم اونجا صد بار آمدم با میدیدگی جهاش بسیار
همیشه میخواستم این سمرقند شهری بستاری هست پدرم رفته تماشا کرده گرد کشتم رفته تماشا کرده گرد
محمد ظاهر اغبر سفیر دولت قبلی افغانستان در دوشنبه در همایش در محل سفارتخانه افغانستان در پایتخت تاجیکستان گفت اخیراً گروه‌های دست جمعی صدها نفر در ولایت پنجشهر کشف شده است. اما سید جعفر عثمان‌زاده عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در این جلسه گفت سفیر افغانستان باید مدارک این جنایت را جمع‌آوری و به سازمان ملل متحد پیشنهاد کند.
این مقامت چیز نوی نیست که بر ما کس بیاموزاند.
با یکی هست هموطنانم داخل صحبت بودن. اینا بالاتر از 400 نفره بدون محکمه، بدون پرسان به تیر بسته کردن و در گورای دست جمعی دفن کردن. تنها و قریه که من زندگی میکنم در یک گودال 13 جوانی که نانهاور خانواده خود بودن. نه سلا بدست داشته و نه داخل جنگ بوده بلکه در مزرعه خود مصروف کشت کار بوده. و اینا را به قتل رساندن.
و بسیار جای حیرت انگیز است که سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشر گویا همکور باشند، همکار باشند. ما نمیدانیم که چقدر آدم باید کشته شود که بعد نسل کشی اونا اعتراف کند.
صدر جابورف رئیس جمهوری قرغیزستان با سوبر آمانیام جایشانکار وزیر کارهای خارجه هند دیدار گفتگو کرد. در این دیدار در مورد گسترش همکاری قرغیزستان و هندوستان در زمینه های تجاری و اقتصادی، نظام دفاعی فرهنگی و بشردوستانه و آموزشی مشورت شد. جابورف گفت قرغیزستان علاقمند به گسترش بیشتری همکاری با هندوستان در زمینه سرمایه گذاری مستقیم در بخش انرژی، صنایع فراوری، کشاورزی، دارو و گردشگری است. طرف ها همچنین امنیت منطقه و وضعیت افغانستان، مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را مورد بررسی قرار دادند. جایشانکرانی در این ملاقات گفت هندوستان هم تمایل دارد تا روی توسعه روابط میان دو کشور در همه زمینه ها که منافع دو طرف را پوش می دهد تقویت شود. در این دور تفاهم‌نامه بین کابینه وزاران قرغیزستان و دولت هندوستان در زمینه کمک مالی دهلی نو به منظور اجرای طرح‌های تاثیرگذار با سرعت با هدف گسترش اجتماعی در بیشکک نیز امضا شد. شنوندگان عزیز همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به چند خبر کوتاه. هیئت پارلمانی تاجیکستان به ریاست محمد طاهر ذاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان این کشور به ترکیه سفر کرده. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در این سفر با رئیس مجلس ملی ترکیه و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز دیدار میکند. بسته کمک های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم و حادثه دیدگان تروریستی قندوز افغانستان تخلیه شد. این بسته شامل دارو و اقدام پزشکی برای مجروحان و خانواده های شهیدان حادثه تروریستی مسجد شیعان در ولایت قندوز افغانستان است. روزهای فرهنگی تاجیکستان در 14 اکتبر در قرارگاه سازمان یونسکو در پاریس برگزار می شود. در این روز نمایش صنایع دستی و برنامه فرهنگی با مشارکت 80 صنعتگر تاجیک اجرا خواهد شد. در سفر عسکر مامین نقصازی قزاقستان به امارات متحده عربی در مورد اجرای طرح‌های مختلف به مبلغ بیش از 6 میلیارد دلار توافق حاصل شد. مامین در این سفر با شیخ منصور بن زاید آل نهیان معاون نقصازی و وزیر امور ریاست جمهوری امارات متحده عربی همچنین ریاست نهادهای دولتی توسعه گفتگو کرد. و تاجدین جورزاده رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان با ولید بن عبدالرحمن الراشدین سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرف سعودی با اظهار علاقمندی کشور برای تقویت همکاری در زمینه توسعه مناطق مختلف گردشگری خاطر نشان کرد که برگزاری رویدادهای گردشگری ورزشی و توسعه گردشگری کمک میکند. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران در آینده نزدیک خبر داد. سید رسول موسوی در حساب کاربری خود در شبکه توییتر نوشت: تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحولات افغانستان و تاثیرگذاری برای آینده آن وجود دارد. وی تاکید کرد که آینده افغانستان در گروی همکاری‌های منطقه‌ای است و با همسایگان گره خورده است. به همین دلیل به زودی نشست وزیران خارجه همسایه افغانستان در تهران برگزار می‌شود. سعید خطیب‌زاده از خوانگی وزارت امور خارجه ایران نیز در نشست خبری گفته بود که به پیشنهاد ایران قرار شد روسیه هم در این نشست در مورد افغانستان شرکت کند. تعدادی از کشاورزان در ناحیه‌های تابع جمهوری نوای مرکزی تاجیکستان توانستند با قرض‌های کمبهره و کمک‌های بانک جهانی شروع به کار کنند. بگزاد علی بکوف ساکن ناحیه ترسون‌زاده و شیرینگول نوروا از افرادی هستند که از این وام ها استفاده کردند.
پیش از تراکتور گرفتم من به امو کالغوزی حقیقت تراکتورچی کار میکردم. بعد همین لایحه ما در پیشنهاد کرد یک شناس شدیم. شهر رفته مثلا این لایحه خطی لایحه پیشرفت خطی شناس شدیم که ما در معقول شد. بعد امو تراکتور امتیزه 82 تامغه امتیزه 82 سیا خریداری کردیم. من حاضر کار کرد سادیم، خدا رو شکر رحمت همه دا ساد نرمانه پریس کرد سادیم، انشاءالله نصیب کرده باشه. بعد پریس از این زمین های جوف میکنیم، کش میکنیم،
تنهای خانشین را به کار جلب کنیم، بازاری داخلی خارجی را با محصولات خودمون با محصولات دائمی پر کنیم. خیلی چیز زندگی مون را باید ملان برداریم.
دیار احمد آخونوف کارمند تشکیلات غیردولتی پیشرفت نیست در این زمینه تاکید کرد که به 30 نفر از درخواست کنندگان قرض امتیازناک داده شده است.
تا حال در نوعی توبه جمهور بهرنگیرنده همین برنامه زیاده از 30 نفر شده گیم که گرانتشون گرفته کارشون فعالیتشون سر کردن. اینا دهقان و شخصان انفرادی کارهایی که تجارت های انفرادی سر میکنن، گروه مقصد همشون در گروه مقصد نو که لایحه میدرن، یعنی که این جوانان، این زنان و شخصان معیوب خیال میکنن که این دروغ است و یا اینکه نه یگان کسی دیگر میگیرد و پول دمون میرسد. هر یک شخصی که در گروه مقصد نو هستند، این زنها، جوانها و شخصانی که امکانیتشون محدود میتونن بهره گیرنده همین لایحه شوند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به اروپا و مشورت های وی در باره وضعیت افغانستان بررسی شده است.
روز 10 اکتبر امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای انجام سفر به کشورهای اروپایی عازم این کشورها شد و در نخستین مرحله از بروسل مقر اتحادیه اروپا دیدن نمود و همچنین در ادامه به کشور فرانسه رفت. در کنار مسائل گوناگون همکاری متقابل تاجیکستان با کشورهای اروپایی، یکی از موضوعات مطرح در دیدار و گفتگوهای امام‌علی رحمان با سران اروپایی بحث تحولات جاری افغانستان عنوان می‌شود. پیش از نیز رئیس جمهور تاجیکستان در چندین مرحله از شرایط جاری در افغانستان انتقاد کرده، خواستار تشکیل حکومت فراگیر در این کشور و نیز قطع خونریزی و به خصوص حمله بر منطقه پنشیر و باز کردن
این منطقه برای رساندن کمک های انسان دوستانه شده بود. و در ضمن این صحبت ها که در جریان نشست سران سازمان همکاری شانگهای، نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه و نیز نشست مجازی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان شد، خواستار تغییر موضع های گروه طالبان که اکنون قدرت را در افغانستان در اختیار دارند گردیده است. این در حالی است که موضع گیری امام علی رحمان با واکنش های از سوی طالبان نیز روبرو شده است. در همین حال روسیه به عنوان همپیمان تاجیکستان در پهنه شوروی سابق از تاجیکستان و طالبان خواسته است مسائل و مشکلات خود را از راه گفت و شنید حل و فصل کنند. پیرامون این قضیه ها گزارش آماده پخش است از تلویزیون طلوع افغانستان که در برگرنده پهلوهای گوناگون مسئله جاری در بین تاجیکستان و افغانستان و منطقه می باشد. در این گزارش از صحبت های کارشناسان و مسئولان روسی و افغانی استفاده شده است.
رئیس جمهور تاجیکستان بارها از تشکیل نشدن حکومت فراگیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تشکیل هر گونه حکومت بی در نظر داشت افکار عامه را زیان بار خواند. اما معاون نخست رئیس الوزراء این گفته ها را مداخله در مسائل افغانستان خواند. کمی بعدتر معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در توییتی از فرستادن ده ها نیروی ویژه به ولایت تخار خبر داد، ولایتی که با تاجیکستان هم مرز است. ظاهرا این اقدام تاجیکستان را واداشت تا رژه نظامی در مرز با افغانستان راه اندازی کند. اما اکنون روسیه می گوید که تنش ها میان کابل و دوشنبه را زیر نظر دارد.
گزارش های وجود دارند که دو کشور در بخش های مرزی نیروهای نظامیشان را جابجا کردند. بر بنیاد اطلاعات طالبان تنها در بخش های مرزی ولایت تخار ده ها هزار از نظامیان ویژه جابجا شدند. ما از دوشنبه و کابل می خواهیم که برای اوضای کنونی یک راه حل پذیرفتنی دریابند.
نگاه روسیه هم به قضیه افغانستان به دلیل اهمیتی است که این کشور در همجواری با تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای حوزه نفوذ این کشور است. اگر تحولات در داخل افغانستان به سمت و سوی بره که رضایت خاطر کشورهای همسایه شمال ما را با هم با خود نداشته باشه، به نظر می رسد که به تدریج موازی روزها در قبال افغانستان هم تغییر خواهد کرد.
اما امارت اسلامی استقرار نیروهای ویژه در مرز با تاجیکستان را رد می کند.
پالیسی امارت اسلامی از ابتدا این است که نه در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله می کند و نه هم به دیگران اجازه می دهد که در امور داخلی افغانستان مداخله کند، زیرا هر کشور مشکلات داخلی خود را حل کند بهتر خواهد بود.
اما مقام های محلی بدخشان می گویند که در حدود 1200 نیروی مرزی حکومت تازه در مرزهای افغانستان تاجیکستان در حال آماده باش هستند. تاجیکستان که از همسایه های شمالی افغانستان است، 1206 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد.
با تسلط طالبان بر نقاط مختلف افغانستان به ویژه کابل پایتخت این کشور و سقوط دولت قبلی افغانستان، تحولات در شمال افغانستان و نزدیکی های مرزهای این کشور با تاجیکستان نیز پیچیده شده است. خبرهای مختلفی درباره استقرار گروه های منتسب به طالبان و گروه های دیگر در نقاط هممرز با تاجیکستان منتشر شدند. از طرف دیگر تاجیکستان نیز بر افزایش توان رزمی نیروهای مرزبانی خود در مرز با افغانستان تاکید کرده و در این زمینه چاره های خاصی اندیشیده است. در همین راستا است که عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک می گوید مسئله یاد شده در ارتباط با تحولات میان تاجیکستان و گروه طالبان از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. وی گفت
امروز که طالبان که اکثریتشان از قوم پشتون هستند حکومت را به دست خود گرفته هستند، روسیه هیچگاه نمی تواند و کوشش هم نمی کند که با پورگی از مخالفین طالبان دستگیری کند، چون این به منفیت روسیه نیست و همچنین مثل اون که به منفیت همسایه های دیگری افغانستان از قبیل قرغزستان، ترکمنستان و قزاقستان که امروز همه اونها علاقه نزحالی با رفته با اونها گفت و شنید کردن، اینها هم منفیت خودشان می جویند و تنها تاجیکستان است که در همین حوادث آخر از حقوق‌ها از منافع تاجیکان افغانستان دفاع کرده استاده است.
به هر حال آنچه مسلم است اکنون تاجیکستان در مسئله انتقاد و موضع‌گیری بر علیه سیاست‌های طالبان همچنان در سطح منطقه آسیای مرکزی پیشتاز می باشد. با این وجود بسیاری‌ها بر این عقیده هستند که سفر جاری
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی میتواند به عنوان نقطه چرخشی در مناسبات تاجیکستان و حکومت طالبان ارزیابی شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیداری رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات اتحادیه اروپا، اجرا شدن 40% برنامه دعوت جوانان تاجیکستان به خدمت سربازی و رفع ممنوعیت بازگشت 150,000 کارگر مهاجر تاجیک به روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی، از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ما دو تا هستی، جدا از مردم آدم نما هستی، فقط ما ایم و ما و خالق یکتا، شدیم جز عشق و بیگانه با دنیا. بیا دستم بگیر، از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. دستم بگیر، از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره. عاشق بودن و از عشق مردن اگر نفاده و رنگ و فریب هر آدمی داره. زمان بگذشت با بیودهی آشفت خوابی با بود آشفت خوابی بود غم نامهربونی زده آتیش به وجودم در این کوچی اثر نداره همه بود و نبودم که عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره وگرنه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره که عاشق بودن و